ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه 1394، 29 ماه آوریل سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. 2 روز پس از تظاهرات و درگیری پلیس با گروهی از آشوبگران در شهر بالتیمور آمریکا و برقراری وضعیت فوق‌العاده در آن شهر، اوضاع شهر کم کم به حالت عادی باز می‌گردد. روز چهارشنبه مدارس بالتیمور که به دلیل هرج و مرج موجود در شهر تعطیل شده بودند، کار خود را از سر گرفتند و ترافیک شهر هم تدریجاً به حالت عادی باز می‌گردد. روز دوشنبه مراسم سوگواری یک زندانی 25 ساله سیاه‌پوست که چند روز پس از بازداشت بر اثر آسیب شدید در ستون فقراتش جان خود را از دست داد، به تظاهرات و آشوب‌های خیابانی منجر شد. عده‌ای از آشوبگران با استفاده از جو نارضایتی عمومی دست به تخریب اموال عمومی و خصوصی در شهر زده و با پلیس درگیر شدند. در حوادث 2 روز گذشته بیش از 200 نفر بازداشت و 10 نفر از نیروهای پلیس و آشوبگران نیز مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری و رهبران محلی شهر بالتیمور آشوب‌های 2 روز اخیر و تخریب اماکن عمومی را محکوم کرده و در این حال دستور بررسی چگونگی مرگ این زندانی جوان را صادر کردند. شبه نظامیان حوثی یمن در شبان روز گذشته با تصرف برخی از مناطق شهر عدن پیشروی به سوی مرکز شهر را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی شب گذشته تانک‌ها و تک‌تیراندازهای حوثی‌ها دست کم 12 غیرنظامی را در شهر عدن کشتند. همزمان جت‌های جنگی عربستان سعودی و متحدانش به بمباران موازی حوثی‌ها ادامه می‌دهند. روز چهارشنبه 5 استان یمن هدف حملات جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان در این حال آموزش قبایل یمنی برای مقابله با حوثی‌ها را آغاز کرده است. در جنگ داخلی یمن تاکنون 300 هزار نفر مجبور به ترک خانه و شهر خود شده‌اند و 12 میلیون نفر هم با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی متعهد به آزادی رفت آمد در خلیج فارس است. آقای ظریف که در دانشگاه نیویورک سخنرانی میکرد گفت ایران به قوانین دریانوردی بین المللی احترام میگذارد و برای جمهوری اسلامی آزادی رفت آمد در خلیج فارس امری ضروری است. این اظهارات وزیر خارجه واکنش به توقیف یک کشتی باری از طرف ایران بود. روز چهارشنبه یک کشتی باری با 24 خدمه که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود از طرف ایران توقیف شد. سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح استمرار صلاحیت نمایندگان دور فعلی مجلس شورای اسلامی خبر داد. نجات الله ابراهیمیان به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد استمرار صلاحیت نمایندگان مطرح و بخشی از آن مغایر قانون اساسی شناخته شد. به گفته آقای ابراهیمیان، بخشی از این مصوبه که به گفته او نمایندگان فعلی مجلس را تابع یک سازوکار ویژه می‌کرد، مغایر قانون اساسی شناخته شد. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه طرحی دوفوریتی برای الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات را تصویب کردند که بر اساس آن در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد، صلاحیت آنها برای نمایندگی مجلس استمرار می‌یافت.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. به نیویورک خواهیم رفت، جایی که وزیر امور خارجه ایران در یک نشست از برنامه هسته‌ای ایران و روابط منطقه‌ای سخن گفت. از تغییر و تحولات کم سابقه در نظام پادشاهی عربستان نیز خواهید شنید. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آستانه روز جهانی کارگر. اینها بخشی از گزارشی است که در این مجله شبانگاهی شنونده اون خواهید بود اگر که تا 10:30 شب همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش در دانشگاه نیویورک در نشستی شرکت کرد و پاسخگوی سوالات دیوید اگناشیس خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و برخی از حاضران بود برای آگاهی از اونچه که در این نشست مطرح شده. با نادر صدیقی همکار رادیو فردا که هم اکنون در نیویورک به سر میبره و در این نشست حاضر بوده همراه هستیم. آقای صدیقی به شما سلام میکنم و شروع کنیم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف.
سلام بر شما خانم کاویانی و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. پرسش و پاسخ با محمد جواد ظریف با پرسشی درباره توقیف کشتی بازداشت شده آغاز شد که با پرچم مجمع الجزایر مارشال در رفت آمد بوده. جزئیاتش رو شنوندگان رادیو فردا در خبرهای ما شنیدن. آقای ظریف در پاسخ گفت که این اقدام دلایل حقوقی داره و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی بازداشت شده و بر اساس حکم قبلی دادگاه و درخواست شاکی خصوصی صورت گرفته. ولی همونطوری که شما اشاره کردین، مهمترین بخش این نشست به موضوع گفتگوهای اتمی، دشواری‌های مربوط به چارچوب توافق هسته‌ای و تردیدهای مربوط میشه به در مورد اجرای توافق نهایی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی نسبت به حل مسائل باقی مانده و رفع دشواری‌ها ابراز امیدواری و اظهار خوشبینی بسیار کرد. به قرار قبلی امروز چهارشنبه 9 اردیبهشت گفتگوهای نمایندگان دولت ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا باید آغاز بشه که به گفته آقای ظریف از فردا شروع میشه، ولی در جای دیگری ایشون به آغاز گفتگوها در روز چهارشنبه یعنی امروز اشاره کرد. ظاهرا یک اشتباهی در این زمینه کردن ایشون، ولی در هر حال چون گفتن که در وین توافقهایی صورت گرفته و به طور کلی در مورد برداشت و مفهوم توافق و پارامترهای آن موافقت شده و آنچه که مورد گفتگوست چگونگی رسیدن به هدفهای این موافقتنامه است. آقای ظریف از مسائل دشوار در ارتباط با تحریم ها سخن گفت و تاکید کرد که این فرصتی است که نباید اون را از دست داد. او از توافق کلی با صفت خوب یاد کرد و گفت به رغم ایرادهایی که در هر دو سو گرفته میشه، همه باید سازش و مصالحه کنند تا توافق از تعادل برخوردار بشه. وزیر خارجه ایران گفت که تا دوشنبه آینده باید بسیاری از مسائل حل بشه.
بله آقای ظریف اشاره هم کردن که از روز دوشنبه گفتگوها و کار بر روی تدوین توافق به اروپا باز خواهد گشت، جایی که در ماهای گذشته این گفتگوها انجام می شده. اما آقای صدیقی، وزیر امور خارجه ایران صحبت‌های بسیاری کرد، از حقوق بشر تا مسائل منطقه‌ای، از سوریه تا یمن. یک نگاهی هم به این بخش از صحبت‌ها داشته باشیم.
اجازه بدیم که یک به طور اختصار به مسئله تحریم ها من اشاره بکنم که ایشون گفت تمام تحریم های شورای امنیت باید یک باره و برای همیشه پس از چند روز نهایی شدن توافق لغو بشه با قطعنامه که شورای امنیت باید صادر بکنه. در مورد تحریم های آمریکا هم صحبت های ایشون تکرار همون حرفایی که قبلا کردن و احتمالاً در بخش‌های بعدی خبر میتونیم بیشتر در این زمینه بپردازیم. ولی در مورد جیسون رضاییان گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، آقای ظریف گفتن که او شهروند ایرانی است و به دلایلی که برای اتهام او وارد شده ارائه شده باید در دادگاه حاضر بشه. آقای ظریف از جیسون رضاییان به عنوان دوست خودش یاد کرد و گفت متاسفانه او به تخلفات جدی متهم شده، ولی اظهار امیدواری کرد که از اتهام‌ها تبرئه و آزاد بشه. در مورد تجدید مناسبات آمریکا، ایشون گفتن که خواهان روابط عادی و دوستانه با غرب منهای آمریکا هست جمهوری اسلامی و مذاکرات کنونی با آمریکا هم تنها به مسئله اتمی محدود میشه، کنه مسائل دیگر. در مورد یمن و سوریه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی قدرت‌های خارجی و کشورهای منطقه رو متهم به دخالت در امور داخلی یمن و سوریه کرد و به ویژه از امارات متحده عربی نام برد که از دخالت در یمن پرهیز بکنه. او عربستان رو به دامن زدن به بی‌ثباتی منطقه متهم کرد و گفت که سعودی ها از رسیدن 4 هواپیمای کمک های انسان دوستانه ایران به مردم یمن جلوگیری کردند. آقای ظریف گفتن که جمهوری اسلامی خواهان دیالوگ منطقه‌ایه و عربستان و سایر کشورها در این منطقه با ایران منافع مشترک دارند. اضافه میکنم در آخر عرایضم خانم کاویانی که در این نشست پرسش و پاسخ یک جوان ایرانی هم با پلاکاردی در دست خواهان آزادی میر حسین موسوی شده بود. مسئولان دانشگاه هم سعی کردن که ایشون رضایت بدن پلاکارد رو پایین بیارن که رضایت ندادن. ولی پس از پایان جلسه این جوان با صدای بلند خطاب با آقای ظریف گفت شما نماینده رژیم هستید و آقای روحانی بگویید که به وعده‌ای که در مورد آزادی های مدنی داده عمل بکنن. آقای ظریف هم با تکان دادن سر توافق کردن که این پیام رو به آقای روحانی برسونن.
سپاسگزارم. آقای صدیقی، نادر صدیقی، همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش میداد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. و اما در عربستان سعودی، ملک سلمان پادشاه این کشور روز چهارشنبه در یک اقدام کم سابقه ولیعهد این کشور رو تغییر داد. بشنویم بیشتر از کیوان حسینی.
در کشوری که رسانه‌های غربی آن را شدیداً محافظه‌کار توصیف می‌کنند، پادشاه روز چهارشنبه بسیاری از ناظران بین‌المللی را شگفت زده کرد. او با صدور فرمانی محمد بن نایف وزیر کشور را جانشین برادر ناتنیش مقرن بن عبدالعزیز کرد و بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ 83 ساله این کشور یکی از نوه‌های ملک عبدالعزیز یا همان ابن سعود در مسیر رسیدن به تخت سلطنت قرار گرفت. از زمان مرگ بنیانگذار عربستان سعودی تا امروز تنها پسران او در این کشور به پادشاهی رسیدند. اما محمد بن نایف همان گونه که از نامش پیداست فرزند نایف بن عبدالعزیز است، شاهزاده‌ای که خود زمانی ولیعهد بود اما پیش از پادشاهی در سال 2012 درگذشت. ملک سلمان همچنین پسر خبرسازش محمد بن سلمان را نیز که پیشتر به مقام کلیدی وزارت دفاع رسانده بود به عنوان جانشین ولیعهد معرفی کرد و در سومین تغییر کلیدی سعود الفیصل، شاهزاده‌ای که 40 سال وزارت امور خارجه عربستان را در دست داشت، این پست را به عادل الجبیر داد، سفیر عربستان در آمریکا، همان کسی که ایران متهم است یک بار تلاش کرده تا ترورش کند. مهمترین ویژگی مشترک هر سه تغییر سن و سال این سه نفر است. محمد بن نایف 55 ساله است، محمد بن سلمان 34 ساله و عادل الجبیر 53 ساله. هر سه از بسیاری از بزرگان خانواده آل سعود جوان ترند. از نظر مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه در امارات متحده عربی، جابجایی های جدید تزریق خون جوان در رگ کابینه و رهبری عربستان سعودی است. با این حال او معتقد است که بجز مسئله سن و سال و البته انتقال مسالمت آمیز قدرت به نوه های ملک عبدالعزیز بنیانگذار کشور سعودی، دو دلیل عمده در تحولات تازه قابل ردگیری اند.
ببینید، شاهزاده محمد بن نایف نقش بسیار بسزایی در مبارزه با القاعده و حتی داعش بازی کرده و تونسته نقش اونها رو در کشور از بین ببره و فعالیت های اونها رو در کشور متوقف کنه. و همینطور باید به نقش محمد بن سلمان اشاره کرد در جنگ یمن.
در واقع برخی ناظران محمد بن سلمان را یکی از معماران مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن توصیف می کنند. یکی از این افراد ناصر الربیعی است، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل شبه جزیره عربستان در صنعا، که معتقد است تحولات اخیر در رهبری عربستان به معنای قدرت گرفتن کسانی است که طرفدار حمله این کشور به شورشیان حوثی هستند.
معنای وزارت امور خارجه عادل الجبیر برای من بسیار روشن است. او کسی است که جنگ علیه یمن را از واشنگتن اعلام کرد. این وزیر خارجه جدید کاملا طرفدار جنگ است. پسر پادشاه یعنی محمد بن سلمان که وزیر دفاع است و حالا جانشین ولیعهد شده هم، طراح اصلی این جنگ است. به نظرم می توان پیش بینی کرد که با این تغییرات آنها سیاست منطقه‌ای تهاجمی تری پیش بگیرند.
علاوه بر این، محمد بن نایف که حالا ولیعهد است، فرمانده نظامی عملیات مشترک نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه شورشیان یمنی نیز محسوب می شود. او که دیر یا زود به مقام کلیدی پادشاهی در عربستان دست پیدا خواهد کرد، از جمله سیاستمداران سعودی است که معتقد است این کشور باید در برابر افزایش روزافزون نفوذ ایران در خاورمیانه نقشی فعال بازی کند. در زمانه‌ای که بحران‌های عمیق مانند جنگ داخلی در سوریه، ضعف حکومت مرکزی در عراق، ظهور گروه خلافت اسلامی یا داعش و شورش شیعیان حوثی در یمن خاورمیانه را هر روز به صدر خبرهای جهان می‌فرستد، افزایش نفوذ و قدرت سیاستمدارانی چون محمد بن نایف یا محمد بن سلمان در عربستان چه معنایی می‌تواند برای منطقه داشته باشد؟ مسعود الفک معتقد است
در کل میتونم بگم که سعودی به سیاست دست آهنین در یمن علیه حوثی‌ها ادامه خواهد داد و بدون شک ما شاهد برخوردهای بیشتری بین سعودی و ایران خواهیم بود، مگر اینکه راه حلی برای این بحران در اسرع وقت پیدا بشه.
در حال حاضر بنا به برخی گزارش‌ها ملک سلمان پادشاه عربستان با بیماری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. به نوشته سایمون هندرسون از پژوهشگران انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن، پادشاه عربستان که نزدیک به 80 سال سن دارد، احتمالاً به آلزایمر یا دیگر بیماری‌های فراموشی‌زا مبتلا است و بسیاری از امور مربوط به اداره کشور عربستان سعودی توسط اطرافیانش انجام می‌شود.
از کیوان حسینی میشنیدید درباره تغییر تحولات در پادشاهی عربستان سعودی. اما از ریاض به تهران باز میگردیم، جایی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید کلید حل معضلات اقتصادی ایران در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی نیست. اون روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از کارگران ضمن انتقاد از تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته ایران از دولت خواست تا واردات برخی کالاها را که امکان تولید آن در داخل هست متوقف کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اذعان به اینکه تحریم‌های غرب باعث بروز مشکلات در ایران شده، خواستار تلاش داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور شد. آقای خامنه ای که در جمع گروهی از کارگران کشور سخن می‌گفت، تحریم‌های غرب را برنامه‌ریزی شده و علیه رونق تولید داخلی ایران خواند و کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را خارج از مذاکرات هسته‌ای بیان کرد.
کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است. ملت ایران و مسئولین کشور کارهای بزرگتر رو در طول این سالها انجام دادن و شده است. مسئله تولید را هم می توانن حل کنن.
آیت الله علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی درباره پرونده‌های فساد گفت: مسئولان روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند.
حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت وارد شد مسئولان کشور. روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
در مدتی که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسیده است، مقامات دولت او بارها از فسادهای گسترده در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران انتقاد کردند. پیشتر آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت هشدار داده بود که انتقاد از دولت‌های گذشته نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب داشته باشد. موضوع تکیه بر توان داخلی برای حل مشکلات اقتصادی بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. او بار دیگر ضمن انتقاد از تحریم‌های غرب از واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل برای آنها وجود دارد نیز انتقاد کرد و از دولت خواست واردات این نوع کالاها را بر خود حرام کند.
در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیایی که جزء مصارف دولتی است مطلقاً از خارج نیاد. در هیچ یک از چیزهایی که مصرف میکنه، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمانسازی تا بقیه چیزها، هر اون چه که در داخل قابل تولید هست از خارج خودش رو ممنوع کنه، بر خودش حرام کنه.
یک روز پیش از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل معضل پرونده هسته ایران را نخستین گام برای حل معضلات اساسی در کشور ذکر کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در سخنرانی روز چهارشنبه خود با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های کارگری نظیر اخراج کارگران، بیکاری، تعویق در پرداخت حقوق‌ها و مشکلات معیشتی افزود این مشکلات با حرف حل نمی‌شود، بلکه باید با اقدامات عملی آنها را حل کرد. یک روز پیش از این سخنان در تجمع حدود 100 کارگر تهرانی در مقابل مجلس، بیانیه 7 تشکل مستقل کارگری ایران پس از قرائت رسما تحویل مسئولان مجلس شد.
رضا جمالی گزارش میداد 22:19 دقیقه در ایران هست، زمانی که یادآوری میکنم شما هم میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که نظراتشون رو با ما و شما در میون میگذارن. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم به این هموطنایی که به شما زنگ میزنن میگن صدای موافقین حکومت جمهوری اسلامی را پخش کنید بگم این هموطنا چرا به رادیو تلویزیون ایران اعتراض نمی کنن، همون حکومتی که ازش طرفداری میکنن، هموطنای ما رو که ضد این حکومتن یا زندان میکنن یا میکشن.
آقایان پلیس 110 پلیس نیرو انتظامی، انقدر مردم اذیت نکنید، انقدر مردم رو جریحه دار نکنید، انقدر دشمن تراشی نکنید. آقا شما انقلاب ندیدین، ما دیدیم، ما نکنین این کارا رو.
افرادی که به سخنان رئیس جمهور احترام نمیگذارند، بی احترامی به کل مردم ایران است.
اینا یه تحلیل گذاشتن که اگه خواستن میتونن استمرار داشته باشن نمایندگی مجلسشون. خیلی جالبه ها، اینا همه شغلاری که گرفتن دولتیش از به قول معروف از مسند خودی بودنشون هم حاضر نیستن دست بکنن، بعد حالا هم چسبیده بهشون دیگه، به هر دولتی بخوان گیر میدن و هر جوری حال بکنن، ولی خودشون قانون وضع میکنن که بمونیم، ما موندیم. خیلی جالبه و ما مردم نشستیم همینجوری نگاه میکنیم. ایول
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20402-2112-2112. و اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر ضمن اعلام همبستگی با همه کارگران، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را به کارشکنی در مسیر بازگشایی این انجمن متهم کرد و خواستار بازگشایی این نهاد صنفی شده است. بشنویم بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواسته اصلی بیانیه است که توسط این نهاد صنفی بار دیگر، این بار در آستانه روز جهانی کارگر منتشر شده. نهادی که از سال 1388 تعطیل شده و با وجود اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود دولت برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارد، مهر پلمب بر در این انجمن همچنان باقی مانده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه روز چهارشنبه خود وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را به کارشکنی در این باره متهم کرده و از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که به وعده‌های انتخاباتی خود در رابطه با بازگشایی این نهاد صنفی عمل کند. در این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یک تشکل مستقل کارگری و مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی توصیف شده که مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی حق فعالیت دارد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران در این باره می‌گوید:
من چندان به کارگشا بودن بیانیه خوشبین نیستم، چون که مطلع هستیم که مقام‌های قضایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مخالفت خودشون رو با بازگشایی انجمن اعلام کردن و متاسفانه آقای ربیعی به عنوان وزیر کار که اتفاقا از جمله بنیانگذاران انجمن صنفی هم بوده، ایشون هم به گونه‌ای یا زیر این فشارها یا با روی کردی که به مسائل صنفی داره به نوعی کارشکنی میکنه و همینطور که در بیانیه مشخص شده دنبال این هست که تشکل موازی درست بکنه، تشکلی که حالت دولت ساخته یا حکومت ساخته داشته باشه، به ویژه این که ما در آستانه دومین سالگرد روی کار آمدن آقای روحانی هستیم و میدونیم که در همون مصاحبه اولی که گفتن بحث بازگشایی انجمن رو وعدش رو دادن، ولی متاسفانه این کار عمل نشده. بیانیه یک نکته ای رو دیگری رو هم داره که اگر دولت ایران نخواهد حقوق کارگری و حقوق صنفی رو بپردازه، اون موقع به عنوان ناقض قوانین بین المللی شناخته میشه و این مسئله میتونه آثار منفی برای دولت آقای روحانی داشته باشه.
این دومین درخواست رسمی انجمن صنفی روزنامه نگاران از دولت حسن روحانی است. این نهاد صنفی سال گذشته هم در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی خواستار تحقق وعده‌های انتخاباتی او در رابطه با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران شده بود. در این نامه هم وزارت کار به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم شده و تأکید شده بود که مقام‌های زیربط دولتی هیچ گونه اقدامی برای بازگشایی این نهاد انجام ندادند. همزمان با انتشار بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در روز چهارشنبه، خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، ایران را در میان 10 کشوری دسته‌بندی کرده که از نظر آزادی مطبوعات بدترین وضعیت را در جهان دارند. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هم چندی پیش در جدیدترین گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در جایگاهی مشابه و در ردیف کشورهایی قرار دادند که سانسور مطبوعات و محدودیت برای فعالیت روزنامه‌نگاران به شدت اعمال می‌شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. 22 و 25 دقیقه است و گزارش پایانی ما یک گزارش فرهنگی است. زنان در جنگ و صلح عنوان نمایشگاه بزرگی در موزه زنان در شهر بن آلمان است که در آن 55 هنرمند زن از ملیت‌های گوناگون آثار تجسمی خود را به تماشا گذاشتند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
100 سال پیش در جریان جنگ اول جهانی دو همایش بزرگ با شرکت بیش از 1000 زن از 12 کشور دنیا در سوئیس و هلند برپا شد و در پایان زنان با صدور قطعنامه‌ای خواهان پایان دادن به این جنگ شدند. برای آنکه تلاش‌های خستگی ناپذیر این زنان به بوته فراموشی سپرده نشود، موزه زنان در شهر بن آلمان 10 روز است نمایشگاه چند طبقه‌ای را با عنوان زنان در جنگ و صلح برپا کرده و در آن آثار تجسمی 55 هنرمند زن را از نقاشی و طراحی و عکس گرفته تا مجسمه، چیدمان، ویدئو و فیلم به نمایش گذاشته. یکی از 55 هنرمندی که آثارش در نمایشگاه زنان در جنگ و صلح ارائه شده، هما امامی، دانش آموخته رشته مجسمه سازی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. خانم امامی 25 سال است در آلمان به سر می‌برد و درباره کار چیدمانی خود در نمایشگاه موزه زنان در شهر بن اینطور به ما گفته:
کاری از مجموعه سالهایی که در اینجا زندگی کردم، یک نوع تعبیر از موضوع جنگ و صلح در نبرد و پیدا کردن هویت به عنوان یک مهاجر در مکان جدید، چون این موضوعیه که من همیشه همراهی میکنه و موضوع مهاجرت مانند یک خط پیوندیه که در طول کارهای من همیشه دیده میشه. به هر حال تجربیات و زمانهایی که آدم این دوران رو گذرونده یا من گذروندم، ممکنه که از نظر زمانی در شکلهای مختلفی قرار بگیره، یعنی همشون پشت سر هم نباشن، ولیکن در مجموع این زمانی رو که من در اینجا زندگی کردم و پیدا کردن هویت رو میشه شاید که از توش سوالی برانگیخت.
در پیوند با مهاجرت
مسلما، چون اون موضوعیه که من در تمام مدت باش مشغولم و متاثر از زندگی منه.
در واقع کارهایی که طی این 25 سال شما ارائه کردین بیشتر همین مسائل مهاجرت بوده؟ بله
مسلمه مهاجرت بوده، برای اینکه من یک آدم مهاجر هستم. کلمه مشکلم نمیتونم بگم، ولی به هر حال این تغییر و دگرگونی رو من میخوام بگم، یعنی اینکه آدم تا اینکه به محیطش عادت بکنه یا اینکه محیط به اون آدم عادت بکنه به هر حال طول میکشه و من متاثر از این بودم و در کارهای من دیده میشه. کارهایی که من میکنم به صورت چیدمانی اکثرا، خوشحالم که میتونم مجموعه کارهایی که تا حالا کردم رو با یک موضوع مشخص سری نشون بدم. جنگ صلح ولی با تعبیر من، جنگ صلح خیلی تعبیر متفاوتی میتونه داشته باشه.
هما امامی پیش از نمایشگاه کنونی با عنوان زنان در جنگ و صلح در نمایشگاه پیشین موزه زنان در شهر بن آلمان هم شرکت داشت. هما امامی در این نمایشگاه با ارائه یک کار چیدمانی با عنوان سنگ‌های 120 میلیمتری به مجازات سنگسار پرداخته بود. نمایشگاه زنان در جنگ و صلح تا 10 آبان ماه امسال در موزه زنان در شهر بن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
22:29 است و ما میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که تا این زمان با ما همراه بودید. در این مجله اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com هم مرور کنید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.